بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. گفتیم که انسان ها در خسر و زیان هستند. اگر کسی بخواد خودش رو از اهل زیان و اهل دنیا جدا کنه و به دنبال پروردگارش باشه و بخواد خداوند رو پیدا کنه، بخواد به سعادت ختم بشه کارش و رستگار بشه، فلاح رو پیدا کنه، زندگیش معمولی نباشه و از انسانهای معمولی جدا بشه و به محبان، مریدان و اهل محبت به پیونده، اهل عشق باشه و نفی طمع کنه، این باید از جریان عمومی زندگی جدا بشه. اول باید خودیابی داشته باشه. کسی که خودیابی داشته باشه ابتداعاً نیاز به ایمان داره. اول باید خودش رو باور کنه و خداوند رو باور کنه. بدون ایمان و خدا باوری و بدون خودباوری هیچ سیر و حرکت درستی و هیچ حرکتی برای اینکه انسان از زیان جدا بشه انجام نمیشه. ایمان یعنی باور به خداوند. ایمان یعنی اینکه ما به خداوند وصول نداریم، ما دسترسی به خداوند نداریم و خداوند برای ما در غیب و در پنهانی است. خداوند برای ما محسوس نیست، در باطن ما مثل نسیم جریان نداره. حالا ایمان پیدا میکنیم تا با خدا باوری به سمت خداداری حرکت کنیم. خدا باوری یعنی تشبه به خدا داشتن، یعنی انسان بره سراغ بدلکاری، اینکه انسان یک شبیه رو در خودش ایجاد کنه که اون شبیه مشابهت به خداوند داره. ولی اصل خداوند و نسخه حقیقی خداوند در وجود این فرد نیست و فرد هنوز وصول به خداوند نداره تا خود خداوند رو در اختیار داشته باشه. برای همین نیازمند به ایمان هست. ایمان بر اساس مشابهت هست، بر اساس بدلکاری هست، بر اساس این هست که انسان یک عشق و یک محبت به خداوند و یک درد و یک غم و فراقی که نسبت به خداوند رو دارد به خودش تلقین کنه، بگه من هم میخوام درد خدا داشته باشم، میخوام از اینکه از خداوند در فراق هستم و دور هستم و مثل اولیاء الهی قرب ندارم، این قرب رو در خودم ایجاد کنم. بنابراین پله اول خودیابی و پله اول خدایابی میشه ایمان، میشه باور. حالا افرادی که در زیان هستند سمت خداوند نمیرند. عده‌ایشون خداوند رو انکار میکنند و خدا انکار میشند. عده‌ای هم خستند، فرسودند و حال و حوصله خداوند رو ندارند. نمیخوان خدا یاب بشند و نمیخوان باور به خدا داشته باشند و بریده از خداوند میخوان زندگی کنند، که البته نمیتونند هم بریده زندگی کنند. هر کاری که کنند خداوند حقیقت داره، هست و جایی در زندگیشون بهش فکر میکنند. همون خدا انکارها هم نمیتونند به صورت حقیقی خداوند رو انکار کنند و یک جا درد خداوند اذیتشون میکنه، بریدگی از خداوند اذیتشون میکنه، علاوه بر کاستی ها و اختلالاتی که به خاطر دوری از خداوند دارند. کسی که خدا انکاری رو گذاشته کنار، فرسودگی تنش و فرسودگی از اینکه حرکت کنه، ناامیدی رو گذاشته کنار، یأس رو گذاشته کنار و میخواد اهل ایمان بشه، میخواد خدایاب بشه، میخواد باورهای خدایی داشته باشه، اینجا باز با مشکلات و موانع زیادی روبرو میشه. تصوری که نسبت به خداوند باید داشته باشه اولین مشکل ایمانیش هست، چون نسبت به خداوند ذهن نمیتونه تصور درست کنه. با خواندن کتاب، با مطالعه، با صحبت شنیدن خداوند یافت نمیشه. ذهن کوچکتر از آن است که بتونه یک تصویری رو از خداوند در خودش بازسازی کنه. ذهن فقط یک جزء از حقیقت رو میتونه به دست بیاره و اونم این هست که اذعان کنه که خدایی هست و میشه به این خداوند قرب پیدا کرد و وصول داشت. بخشی از حقیقت که ذهن بهش اذعان میکنه همین مقداره و باید ابزار بالاتر خدایابی که قلب و دل هست رو انسان پیدا بکنه. برای رسیدن به قلب مرتبه اولش همین شبیه سازیه. گفتیم که انسان موازنه بین ظاهر و باطن داشته باشه، موازنه بین ذهن و تن داشته باشه، ابتدا کاری کنه که مدیر خودش تن نباشه بلکه ذهنش باشه، مغزش باشه که مدیر تن میشه، معدش مدیر مغز و ذهن نشده باشه، احساسات و عواطف تنش مدیر نشده باشه بر ذهن. وقتی که تونه ذهن رو مدیر بر تن بکنه، حالا ذهن باید تسلیم قلب بشه، تسلیم باطن بشه و باطن مدیریت کنه ذهن و تن رو. علاوه بر این که باطن مدیر ذهن و تن میشه، ذهن و تن باید تسلیم باطن باشند. تسلیم شدنشون هم نیاز به موازنه داره، یعنی همون مقدار که انسان برخوردار از باطن هست بتونه در ظاهر بروز بده باطنش رو. اگه اهل افسردگی باشه، اهل غم باشه، اهل ترس باشه، اهل خشم باشه و اهل دنیا باشه، انباشتگی ذهنی داشته باشه، نشخوار ذهنی داشته باشه، اینها بهش اجازه نمیدن، فضا نمیدن که ظرفیت باطن خودش رو در ظاهر بروز بده. برای همین انسان باید ذهنش رو خلوت نگه داره. پر مطالعه بودن، دیدن فیلم های زیاد، تعقیب اخبار های فراوان و اینکه با افرادی که همج رعا هستند انسان ارتباط داشته باشه. همج رعا یعنی پشه های سرگردان، یعنی خاشاک روی آب، یعنی همین اهل زیان و ضرر. ارتباط فراوان با اینها باطن رو خراب میکنه، ذهن رو انباشته از اطلاعاتی میکنه که به کار نمیاد و اینکه انسان ظرفیت برای پیدا کردن حکم خودش نداره و نمیتونه سراغ پیدا کردن حکم خودش بره. حکم‌های الهی انباشتگی نداره، یکی یکی در جای خودش در زمان خودش به سراغ انسان میاد و انسان اینها رو باید پیدا بکنه. سوره عصر میفرماید که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مردم در زیانند مگر کسانی که ایمان بیاورند. همینجا داره تقسیم میکنه، انسانهای زیانکار یعنی افراد معمولی، انسانهایی که اهل ایمان هستند یعنی محبان یعنی مریدان. خب این محبان و مریدان دنبال چه کسی باید راه بیفتند؟ دنبال کسانی که میتونن سفارش به حق داشته باشند و تواصوا بالحق، یعنی افرادی که ایمان میارند و سفارش به حق هم دارند، حق رو تشخیص میدن و میخوان حق پو باشن، میخوان خداوند رو به عنوان حق داشته باشند. چه کسی میتونه بالاترین سفارش به حق رو داشته باشه و حق رو در خودش داره؟ نسخه و بدل حق دیگر نیست، محبوبان الهی هستند، اولیاء معصوم خداوند هستند، انبیا هستند. بنابراین یک سری انسان ها به عنوان اولیاء محبوبی و اولیاء معصوم خداوند هستند که حق درشون نشسته. اینا ایمان به حق ندارن بلکه بالاتر از ایمان حق دار هستند، خدا دار هستند، خدا باور نیستند، خودشون خدا رو در خودشون احساس میکنند. حالا افراد محب مؤمن نیازمند این هستند که حق رو از اینها بگیرند. در حدیث کمیل حضرت امیر علیه السلام میفرماید که ما حق رو به چه کسانی آموزش میدیم؟ در کتاب آگاهی و انسان الهی این روایت هست، صفحه 129 روایت شروع میشه. قال کمیل اخذ بید امیر المؤمنین، حضرت امیر دست منو گرفت و بیرون برد، آه پردردی کشید و روایت طولانیه. گفت که اینجا دانش فراوانه، دانش سرشار و هجومی در قلب من هست، ای کاش کسانی رو پیدا می کردم که این دانش رو به اونها انتقال بدم. بعد ناله می کنه از کسانی که فهم تیزی دارن، ولی اهل دنیا هستند و اطلاعاتی رو که کسب میکنند برای سوء استفاده، یعنی برای طمع خرج میکنند. بعد حضرت امیر میگه من این اطلاعات و علوم و دانش ها و معارف خودم رو به چه کسی میدم؟ میگه که اینها رو نگه میدارم و به کسانی میسپارم که شبیه خودم هستند، همانند خودم هستند. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجتن، زمین هیچ وقت از حجت خداوند خالی نیست، همیشه خداوند یک نماینده در زمین داره که بندگان رو هدایت کنه و حجت خداوند باشه، یعنی برهان خداوند برای بنده ها باشه، دلیل خداوند برای بنده باشه. بنده اگر بخواد یه کاری رو انجام بده و راهنمایی بخواد، دلیلش صحبت این شخص باشه، تأیید اون باشه. اینا یا بیمناکند و پنهان یا آشکار و شناخته شده. تعدادشان چقدر است و در کجا هستند؟ تعدادشان اندکه ولی هستند. خب علوم اطلاعاتشون رو به چه کسی میدن؟ حتی یودعوها نظراءهم، اینها رو میسپارند به کسانی که شبیه و همانند خودشون هستند. یعنی بحث شباهته، بحث همانندیه. قبلا گفتیم که انسان موازنه باطن، ذهن و ظاهر داشته باشه تا بتونه حواس خودش رو به حواس اولیاء الهی نزدیک کنه و حواس خودش رو هماهنگ با حواس اونها بکنه، یعنی خودش رو شبیه اونها کنه. گفتیم دو نفر که نسبت به هم دیگه محبت دارن و دوست دارن میخوان صحبت کنن، گاهی وقتا جملات واحد با هم دیگه بیان میکنن، وقتی نشستن صحبت میکنن جملات یکسان دارن، همزمان یک جمله مشابه رو بیان میکنن. این شباهته، شباهت ذهنی هست، شباهت در آگاهی هست، شباهت در بیان و گفتگو هست. کسی که به سمت خداوند میخواد حرکت کنه و خدایاب بشه باید خودش رو شبیه اولیاء الهی کنه، در ظاهر و در باطن، در ذهن، در قلب، تا این شباهت بتونه فرکانس های این شخص رو با فرکانس اولیای الهی همسنخ بکنه، مشابه بکنه. وقتی مشابه فرکانس اولیای الهی شد، قدرت، اقتدار، آگاهی و معارفی که در اون فرکانس هست با همون عظمت و بزرگی حالا به این شخص منتقل میشه. از باب شباهت انتقال صورت میگیره و علوم هجومی که بر قلب اونها نازل شده، این علوم هجومی بر قلب این شخص هم هجوم میاره. معیار شباهته، مستندش همین روایت حضرت امیر به کمیل، حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم، اینها علوم و دانشها رو در دل کسانی میکارند که شبیه و همانند خودشون هستند. پس بحث شباهت یک بحث مهمی هست. حضرت امیر بحث شباهت رو به کمیل دارن بیان میکنن، اگر بخوای از علوم موهوبی من برخوردار بشی، شبیه من زندگی کن، سبک زندگیت سبک زندگی ولایی باشه. سبک زندگی ولایی از همینجا شروع میشه. ان الانسان لفی خسر، انسان ها در زیان هستند. چه کسانی در زیانند؟ کسانی که ولایت عام دارند و بهره مند از ولایت خاص نیستند. الا الذين امنوا، بجز کسانی که ایمان میارن. ایمان میارن به کی؟ ایمان میارن به ولایت خاص، ایمان میارن به حق تعالی که خودش ولی مؤمنین هست، ایمان میارن به حضرت امیر که ولی مؤمنان هست، ایمان میارن به امام زمانشون، ایمان میارن به صاحب ولایتشون. هر کسی یک امامی داره متناسب با مرتبه و موقعیت خودش. انسان باید امام و ولی خودش، ولی خاص خودش رو پیدا کنه. اینجا چون مرتبه ایمان هست، اختلاف و درگیری شروع میشه بین اهل ایمان. اهل ایمان یه عده‌شون سطحی نگرن، دقیق نیستند، عمیق نمیشند، ظاهرگرا میشن، سطحی اندیش میشند و اینها با اولیاء حقیقی که اهل باطن هستند، اهل دقت هستند، پایان کار رو میبینند و فرجام ها رو مشاهده میکنند درگیر میشند. همین افرادی که از گروه عمومی یعنی از اهل زیان، اهل دنیا و اهل خسران جدا شده اند و اهل ایمان شده اند اختلاف پیدا می کنند و این اختلاف باعث میشه که نتونن حق پو بشند. برای همین توصیه میکنه که همدیگر رو به حق سفارش کنید تا اونهایی که سطحی نگرند، اهل دقت نیستند، بلکه بتونند دقت خودشون رو پیدا کنند و حق پو بشند. سفارش به حق لازم هست برای اینکه انسان صاحبان حق رو پیدا کنه. صاحبان حق یعنی اولیاء محبوبی، یعنی اولیاء معصوم، حضرات 14 معصوم. این بر اساس چی شکل میگیره؟ چون حرکت ایمانی بر اساس مشابهت هست، حرکت به سمت اولیاء الهی بر اساس مشابهت هست، انسان باید دستگاه شبیه سازی در خودش داشته باشه. اگر خداوند کریمه، اگر خداوند بزرگه، اگر خداوند عظمت داره، اگر خداوند آفریده هاش رو بی انتها آفریده و اگر خداوند مطلق هست و به جای بند نمیشه، به جای محدود نمیشه و با احدیت ذاتی خودش با همه هست و با معیت قیومی خودش با ظاهر همه هست، یعنی خداوند تمامی موجودی خودش رو به تمامی بندگانش داده، بنده هم باید همینطور باشه. یه منفذی، یک راهی، یک مسیری، یک طریقی که البته همون طریق ولایت پیدا کنه تا بتونه به این بی انتهایی خداوند برسه. چسبنده به موقعیت‌های محدود و کوتاه نباشه، فکرش محدود نباشه، تنگ نظر نباشه، بند به ذهن خودش نباشه و با ذهن خودش قضاوت‌های محدود و قضاوت‌های کوتاه و سطحی نداشته باشه. دنبال این نباشه تا هر رویدادی، حادثه‌ای و یک آوردگاهی براش پیش اومد بره سراغ قضاوت ذهنی، چون قضاوت ذهنی نمیتونه این دریای بیکرانی که خداوند ایجاد کرده، هم ظهور رو بیپایان کرده و هم خودش با بیپایانی خودش با هر ظهوری هست، هم در باطن ظهور هست و هم در ظاهر ظهور، نمیتونه چنین دریای بیپایانی رو با ذهن محدودی که اشراف نداره قضاوت کنه، حکم بده. عده ای رو از محدوده خودش خارج کنه، عده ای رو وارد کنه، عده ای رو دوست داشته باشه، عده ای رو دوست نداشته باشه. ابتدا هم باید از خودش شروع کنه، چون خداوند با خودش هم هست، در ظاهر خودش هم هست. کسی که نسبت به ظاهر خودش کوتاهی میکنه، حفظ ظاهر نداره، تمیزی ظاهر نداره، آرایش ظاهر نداره، نظافت ظاهر نداره، حقی که در ظاهر خودش هست رو کم میگذاره، در واقع میزبان خوبی برای خداوند ظاهر نیست. باید بتونه خداوندی که با معیت قیومی در ظاهر این ظهور دارد رو مثل خود خداوند که کریم هست، کریمانه میزبانی کنه. حالا اگه محدودیت مالی داره، با توجه به محدودیت‌های مالیش، محدودیت مالی نداره، برای این خداوند ظاهر کم نگذاره. و خداوند در باطنش هم هست با احدیت ساریش. این احدیت ساری رو اگر پیوند برقرار کنه و وصول برقرار کنه، هیچ کمبودی دیگه نداره، چون خداوند برای این کم نگذاشته. خداوند با احدیت ساریش با تمامی بندگانش هست و انسان این خداوند بی انتها رو بتونه میزبانی کنه. خداوند هم در ظاهره هم باطنه، هم خودش ظاهره هم خودش باطنه، خودش ظاهره و ظاهر ظهور هم خودش هست. بله، خداوند در ظاهر هر بنده‌ای وجود داره و انسان که میخواد خودیابی داشته باشه، ابتداعاً میزبان خوبی برای خداوندی باشه که در ظاهرش هست و نسبت به این خداوند با اکرام و اجلال برخورد کنه، این خداوند رو در آغوش خودش بگیره و از زیبایی های این ظاهر خداوند لذت ببره و سپاسدار اون باشه و اون رو گرامی بداره، یعنی چای بذاره جلو این خداوند، میوه بذاره جلو اون و خوراک بذاره و همون خوراک رو هم که باز ظهور همون حق تعالی است، همون خوراک رو هم احترام کنه، انس داشته باشه با اون، ازش اجازه بگیره و اون خوراک رو مصرف همین ظاهر الهی بکنه. انس با خداوند و شبیه سازی رو از همین جا و از همین ظاهر خودش شروع بکنه. اگر این کار بکنه، حالا احدیتی که ما میگیم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. سوره عصر با ب شروع شده، ب حرف بسته، حرف گشایشه، یعنی از حرف ب میشه حروف دیگه به دست آورد، میشه اسماء دیگه رو به دست آورد تو دانش حکم شناسی. حرف ب نقطه داره، این نقطه همون احدیت ساری هست که خود با از نقطه شروع شده. احدیت ساری در سوره عصر همین با بسم الله است که حالا اگر انسان ایمان بیاره، اگر که حق پو باشه، سفارش حق بکنه، یعنی اهل حق رو پیدا بکنه و با اهل حق معاشرت داشته باشه و همراه اونها سیر داشته باشه و اولیا محبوبی رو پیدا بکنه و از طریق اونها راهنمایی بگیره، حالا میتونه به احدیت ساری و معیت قیومی که خود خداوند هست به این قرب داشته باشه و وصول داشته باشه. مسیر وصول و قرب شبیه سازی هست. انسان شباهت ها رو پیدا کنه، شباهت ها رو هم در خودش پیدا کنه و هم هر جا که خداوند بیشترین ظهور و جلوه رو داره. خداوند میگه من در قرآن کریم چهره کردم و قرآن کریم چهره حق تعالی است، کتاب حق تعالی است، علم و آگاهی حق تعالی است. بخشی از آگاهی هاش رو خداوند در قرآن کریم گذاشته. اگر انسان میخواد اطلاعاتش، آگاهی هاش مشابه با حق تعالی بشه، قرآن کریم رو انس پیدا کنه. انس با قرآن کریم از سوره حمد شروع میشه، یعنی اول انسان باید سوره حمد رو انس پیدا کنه تا بتونه با خود قرآن کریم انس بگیره، با بقیه آیات و سوره ها. و انس با سوره حمد از طریق انس با بسم الله الرحمن الرحیم هست و انس با بسم الله الرحمن الرحیم از طریق انس با با هست. خود با اسم هست، تو ادبیات حرفه ولی از اسمای الهیه. انس با با خودش نقطه داره و انس با با از طریق انس با نقطه شروع میشه. این نقطه همون احدیت ساری هست. این نقطه در مقام خداوند احدیت ساریه، در مقام فعل و فیض، در مقام خلق میشه فعل منبسط. فعل منبسط همون مقام اولیاء محبوبی حقی و ذاتی هست. پس انس با 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 نقطه با یعنی انس با اولیاء محبوبی، انس با اولیاء حقی و ذاتی. انس با اولیاء محبوبی و حقی نیاز به شبیه سازی داره. شبیه سازی یعنی اینکه انسان حسش رو، بیناییش رو، شنواییش رو، چشاییش رو، دست، پا و تنش رو شبیه اولیاء الهی بکنه. شبیه سازی از طریق این هست که انسان تراکم ذهنش رو ابتدا خلوت کنه، نشخوار ذهنش رو برطرف بکنه، ذهنش رو ببره به طرف خاموشی و سکوت که ذهن قضاوت نکنه، ذهن خودش وسوسه نکنه، ذهن وهم ایجاد نکنه، اوهام ایجاد نکنه. به این شخصی که میخواد به طرف خداوند حرکت کنه و خداوند رو داشته باشه ترس القا نکنه، نگه ای رفتی طرف خداوند وای وای بچت میفته میمیره. اینها اوهام ذهنی هست، ترس هایی هست که نمیگذاره انسان به خداوند وصل بشه. شبیه سازی از لباس شروع میشه، از ذهن و عقاید شروع میشه، از معارف شروع میشه، از نحوه خوابیدن یعنی کیفیت خواب شروع میشه، از کیفیت غذا شروع میشه. انسان غذاهاش، سبک زندگی، خوابش، اینها رو شبیه اولیاء الهی کنه و بیشترین مشابهت رو ایجاد کنه. و از مطالعه شروع میشه، انسان انس داشته باشه با کتاب قرآن کریم به اعتبار این که این معارف آگاهی های خداوند هست، علم خداوند هست و این چهره علمی خداوند هست. خداوند اگر بخواد دانش آموزی رو بپذیره، شاگردی رو بپذیره و اون رو تعلیم بده، کتاب درسیش رو قرآن کریم قرار میده و این کتاب هدایتش هست. این شناسنامه زندگی فرد هست و از این کتاب، از انس با این کتاب میشه احکام الهی رو به دست آورد. خداوند از طریق قرآن کریم حکمهایی رو که بندگان لازم دارن براشون بیان کرده. مسیر پیدا کردن حکمهای الهی گوناگون و متفاوت هست. کسی که وصول نداره از طریق انس با کتاب الهی میتونه احکام رو شناسایی کنه، یا از طریق حروف و اعداد و دانش حکم شناسی، یعنی از همین سوره هم میتونه انسان حکم خودش رو استخراج کنه. از همین با بسم الله میشه حکم افراد رو استخراج کرد. اگر انسان از طریق ترک طمع شبیه سازی به اولیای الهی داشته باشه، کوتاه‌ترین مسیر رو خواهد رفت. مسیر ترک طمع مسیر محبت، مسیر اهل ایمان هست، مسیر عشق هست و باعث میشه فرد در کمترین زمان با کمترین معونه و کمترین هزینه وصول پیدا کنه به صورت مستقیم به خود خداوند، به خاطر شباهتی که به اولیاء الهی و اولیاء محبوبی پیدا میکنه، چون اونا عشق خداوندند و فقط با عشق زندگی میکنند. شخصی هم که مسیر ترک طمع رو میره چون خودش رو شبیه اولیاء الهی قرار میده، یک مسیر کوتاه و پرشتاب رو میره و مسیر دریافت احکام الهی رو به صورت مستقیم پیدا میکنه. این شخص از طریق ترک طمع خدادار میشه و میتونه ظرفیت محبی خودش و ظرفیت ایمانی خودش، ظرفیت مریدی خودش رو به ظرفیت محبوبی و الهی شدن ارتقا بده و خودش مستقیم حکم بگیره از خداوند که دیگه وابسته به کسی نباشه، نیازمند تقلید نباشه و از خداوند حکم بگیره که چه کاری رو انجام بده و الان باید ساکت بشینه یه گوشه یا این که نه یک فعالیتی داشته باشه. سوره عصر مسیر این همنشینی و این وصلت رو به انسان میده که انسان چگونه بتونه شاگرد مدرسه حق تعالی بشه، نه اینکه یک فرد مستضعف و یک فرد بیچاره و در زیان و معمولی باقی بمونه. این به انبساط برسه، به سرور الهی برسه، به آرامش خداوندی برسه، به قرب و به وصول برسه و خودش بتونه اندیشه پرور باشه، نه اینکه بر سفره اندیشه های دیگران بشینه. چنین شخصی اگر این مسیر رو بره، چون صدق پیدا میکنه، چون عشق پیدا میکنه، چون ظاهر حق تعالی رو تکریم میکنه و مانع ظهور و بروز حق تعالی نمیشه، حق رو سرکوب نمیکنه، حق رو به عنوان یک فریاد فرو خورده در خودش محبوس نمیکنه، میگذاره که حق تعالی آزاد در جریان داشته باشه، هم در ظاهرش و هم در باطنش. این دیگه درگیر عقده نمیشه، درگیر حسرت نمیشه، درگیر سالوس نمیشه و سلامت معنویش بهش سلامت تنی هم میده، سلامت روانی هم میده. صفا و عشقی رو که از حق تعالی مصرف میکنه خیلی بالاتر از داروهای شیمیایی این رو سالم نگه می‌دارن. انرژی‌های پاکی که از باطن می‌گیره، از ملکوت می‌گیره، از فرشتگان می‌گیره، تن این رو سالم نگه می‌داره. ذهن این اوهامی نمیشه، درگیر وسوسه نمیشه، درگیر جزئیات امور که اصلاً اهمیت نداره نمیشه. یعنی وسوسه درگیری با جزئیات پیدا نمی کنه، وسواس به این که درگیر جزئیات بشه و به جزئیات گیر بده و هر امر جزئی رو قضاوت کنه نمیشه، بلکه این میهمان برخوردار از الهامهای ملائکه میشه. کسی که با فرکانس اولیاء محبوبی همسنخ میشه و معاشرت میکنه، مورد غبطه فرشتگان قرار میگیره، چون این میتونه خودش رو همسنخ اونها قرار بده و میتونه خودش رو شبیه اونها قرار بده تا زمانی که در دنیاست و از ماده و از آزادی برخورداره. این شخص میتونه خودش رو از یه آدم معمولی بودن به یه آدم محبی، یعنی اهل ایمان ارتقا بده و با حق پویی و شبیه شدن به اهل حق و اولیاء محبوبی میتونه خودش رو از محبی بودن به محبوبی بودن ارتقا بده، یعنی میتونه رگه های محبوبی خودش رو پیدا کنه و از طریق اونها به حق تعالی قرب و وصول پیدا کنه و از یک حیات اصیل برخوردار بشه. حیات اصیل همون حیات حق تعالی است، یعنی از صدق برخوردار بشه، یعنی ارتباط بگیره با هویت ساری، ارتباط بگیره با معیت قیومی، یعنی اول و آخر و ظاهر و باطنش حق تعالی باشه و چیزی دیگه ورای خدا نداشته باشه. اصلا نمیتونه چیزی ورای خدا داشته باشه، چون در حقیقت هم چیزی ورای خدا نیست. فقط خداوند هست که ذات داره، فقط خداوند هست که استقلال داره و بقیه همه ظهورند. حالا این شخص از طریق وحدت حواس، وحدت اندیشه، وحدت باطن، اینکه منحصر کنه خودش را از لحاظ مطالعه به قرآن کریم، اینقدر در بدر کتاب‌های دیگه نباشه، چون از کتاب‌های دیگه چیزی بیرون نمیاد، خودش رو منحصر کنه به قرآن و اطرت به اولیاء معصومین، وحدت پیدا کنه. این وحدت حواس خیلی مهمه. اگر مربی داشته باشه، وحدت مربی داشته باشه. اینطور نباشه از این مشاوره بگیره، زنگ بزنه جاهای دیگه من چه کار کنم، مشاوره بگیرم، مشاوره بگیره که چه کاری کنم. تعدد منابع مشاوره که داشته باشه، چون وحدت حواسش از بین میره، نمیتونه وحدت روی قرآن کریم داشته باشه، نمیتونه وحدت روی اطرت داشته باشه. گفتیم اینه که از اهل زیان میخوان جدا بشن و اهل ایمان میخوان بشن. اهل ایمان یه عدهشون اهل ظاهر میشن، ظاهرگرا میشن و خیلی زیاد هم ظاهرگرا میشن، یکی دوتا هم نیستن. جریان فقهای متعدد و فقهای ظاهرگرا تو اهل ایمان به وجود میان، نه تو اهل افراد معمولی و اهل زیان. اینهایی که میخوان به سمت خداوند برند، حالا ظاهرگرا میشند و باطن رو از دست میدن، اولیاء الهی رو از دست میدن، قرآن کریم رو از دست میدن و به اوهام و خیالات خودشون به عنوان اینکه خدا هست و آگاهی هست مشغول میشند. آگاهی هایی که اونا دارن نسبت به خداوند یک خدای وهمی است، خدای حقیقی و خدای خارجی نیست، یک خدای ذهنی است، چون قلب پیدا نکرده، مسیر باطن رو نرفته، سراغ اولیاء الهی و اولیاء محبوبی نرفته تا از طریق شبیه سازی بتونه خودش رو رشد بده. علمای ظاهرگرا بزرگترین مانع برای اهل ایمان هستند که خودشون حق رو از بین میبرند، حق رو مدفون میکنند، حق رو محبوس میکنند و افراد رو هم از نیل به حقی که با احدیت ساریش و با معیت قیومیش در همه هست و همه بهش دسترسی دارن محروم میکنند. انسان بتونه از این در واقع موانع عمده عبور کنه. ذهن خودش یک مانع عمده است. حرفهای ظاهرگراها و سطحی اندیشی و سطحی اندیش ها یک مانع مهم هست. افرادی که طمع ورزند ولی تو ایمان اومدن، یعنی از طریق ایمانشون میخوان طمع ورزی کنند و به خداوند رو آوردن، چون میبینن خداوند همه چیز داره و همه قدرتی داره و میتونه نیازهای اینها رو برطرف کنه، خوی طمع ورزی دارن و به خداوند ایمان دارن، اینها هم مانع عمده هستند. انسان معاشرانش رو اهل محبت قرار بده، افرادی که اهل ترک طمع هستند و افرادی که اهل وحدت هستند، اهل خلوت هستند، زیاد سرشون شلوغ نیست، در زندگی دنیاییشون زرق و برق های تجملاتی خونشون رو پر نکرده و زندگی ساده ای دارن، عفاف دارن، کفاف دارن. البته میگم از حقی که انسان در ظاهرشه و در باطن هست باید بهترین پذیرایی رو داشت، ولی پذیرایی کریمانه، پذیرایی عاشقانه، نه پذیرایی از سر تجملاتی که برآمده از عقده هاست، برآمده از احساس کمبود هاست و انسان چون کمبود داره میره سراغ خریدها تا کمبودها رو جبران کنه. زندگیه که عفاف درش باشه، کفاف درش باشه، یعنی تأمین باشه، انسان به نفسش فشار نیورده باشه، هوس‌های نفسش رو سرکوب نکرده باشه. اگه هوس یه بستنی کرده، هوس یک آب هویج کرده، هوس یه کباب کرده، این هوس رو انسان به نفس بده. اگر هوس کرده با یک دستگاه موبایل خوب کار کنه، نگه اسراف زیادیه، این حوثش رو به حسب افاف و کفاف، به حسب توانمندی مالیش، نه اینکه بره قرض بکنه یا اینکه به یکی غور بزنه یا رزق کسی رو برداره برای اینکه هوسهای خودش رو تأمین کنه، یعنی رزق شناسی هم لازم داره، بلکه اون چیزی رو که خداوند کریم رزق خودش کرده مصرف خودش بکنه، که در واقع مصرف خود خداوند بکنه. رزق خداوند مصرف خود خداوند میشه، اما رزقی که برای کس دیگه، برای بچهش هست، برای همسرش هست، با این رزق کس دیگر و فرد دیگر نیاد از این خدایی که در ظاهر و باطن خودش هست پذیرایی کنه، یا سراغ ولایت های حرام نره. ولایت های حرام همین ظاهرگراهای سطحی اندیش بودند، ادعای در واقع ولایت دارند، افرادی که میان به سراغ ایمان به خداوند، افرادی که در مرتبه ایمان هستند، یعنی در مرتبه شبیه سازی خداوند هستند، اینها خداوند رو در خودشون شبیه سازی کردند، ولی غفلت کردند که این خدایی که درشون هست و بهش ایمان آوردن و دارن عبادتش میکنن خدای تشبیهی است، و این خداوندی که با این هاست خداوند حقیقی نیست. در مرتبه شبیه سازی، چون انسان بدلکاره و چون نسخه اصل خداوند را نداره، ممکنه که به ادعا مبتلا بشه. یعنی یک کسی مرتبه تشبه رو طی نکرده، مرتبه تخلق رو و تحقق رو نرسیده، خدادار نشده، تو مرتبه تشبه احساس خداداری بهش دست داره، این ادعای خداداری داره، شروع میکنه تصرف کردن، شروع میکنه نسبت به دیگران راه نمایی کردن، در حالی که اصلا این حق نداره کسی رو راه نمایی کنه، حق دستگیری نداره. تصرفاتش میشه تصرفات حرام. ولایتی که برای خودش میپنداره یک ولایت حرام هست، این همون ولایت اهل طمع هست. انسان گفتیم باید امام خودش رو تشخیص بده، سرسپرده یک کسی نشده باشه، کسی رو به عنوان راهنمای خودش انتخاب نکرده باشه که تو مرتبه تشبه مونده. تو مرتبه تشبه ممکنه کسی اولیای الهی رو هم درک کنه، چندین سال هم در محضر اولیای الهی باشه، ولی چون خودش رو هم فرکانس اولیای الهی نکرده و تو همون مرتبه ایمان مونده، یعنی میگه من قبول دارم با چشم بسته و غیب رو که نمیبینن که این ولی خداست، با چشم بسته به ولی خدا ایمان آورده، ولی هیچ تلاش و کوششی برای شبیه سازی نکرده، تلاش نکرده خودش رو از مرتبه تشبه به تخلق برسونه، چون خودش رو هم فرکانس اولیای الهی نکرده، هرچند که چندین سال کنار اولیای الهی مانده باشه، فقط شباهت درش مانده، و اگر خدای ناکرده ذهنش عمیق نباشه، باطنش صافی نباشه، این اهل ادعا میشه، اهل راهنمایی میشه و میخواد افراد رو راهنمایی کنه، حالا یا به سمت خودش یا به سمت یک کسی که ولی الهی نیست. اولیای حرام هستند، اولیای مجاز الهی نیستند که دستگیری داشته باشن، ولایت داشته باشن، امامت داشته باشن. علاوه بر اون ظاهرگراها، این ظاهرگراهایی که اولیاء الهی رو هم پیدا میکنن، از موانع مهم ولایت، حقیابی و خداداری میشن و نمیگذارن یک عده خداوند رو پیدا کنن. ما اولین وظیفه‌ای که در عصر غیبت داریم اینه که اولیاء محبوبی رو پیدا کنیم، ببینیم جایی اینها هستن یا نه. روایت می‌فرماید که یغد الناس ثلاثه صنوفن، مردم سه گروه هستند، یا عالمند، یا متعلمند، و سایر الناس قصا. یا عالمند، عالم یعنی اولیاء محبوبی، عالم یعنی کسی که علم رو از خودش داره، علمش رو از جایی نگرفته، کسی که علمش رو از جای دیگه گرفته متعلمه. عالم قوام شخصی داره، عالم نسخه اصل علمه، عالم یعنی اصیل در علم، هویت علمی داره، علمش قوام داره به خودش. یا عالم یا متعلم، متعلم یعنی کسی که علم رو در خودش شبیه سازی میکنه، مثل متشبه، شبیه سازه. کسی که علم رو در خودش شبیه سازی میکنه، علم رو از کی باید بگیره؟ از عالم، یعنی از نسخه اصل. اگر که گرفتاره اهل زیان بشه، اهل خسران و افراد عادی بشه، چون اونا ذهن دارن و ذهنشون خوب حرف میزنه، این رستگاری نداره، ایمانش ایمان حقیقی نیست. اگر گرفتاره اهل ایمان بشه، اهل ایمان ظاهرگرا، سطحی اندیش، که اولیاء الهی را هم پیدا نکردند، فقط ایمان به خدا دارند و ایمان به 14 معصوم که ندیدن دارند. امام حاضر که بنیاد دینشناسی از پیدا نکردند، بازم اینها گمراهند و رستگار نمیشن. اگر کسی از اهل زیان جدا بشه، اهل ایمان بشه و از سطحیگری و ظاهرگرایی بتونه خودش جدا کنه، یه پله بالاتر بیاد و شبیه سازی کنه خودش رو به اولیاء الهی، یعنی به اولیاء محبوبی، و اولیاء محبوبی رو پیدا کنه، امام حاضرش رو پیدا کنه. بعضی هم البته امام حاضرشون محبوبی نیست، محبی هست. هر کسی یک مرتبه ای داره و در مرتبه خودش امام خودش رو باید پیدا کنه. افراد محبینی که مرتبه شون بالاست، حالا محبوبان رو پیدا میکنن، یا محبوبانی که باز محبوبان ذاتی و قربی رو پیدا میکنن، یعنی محبوبان قربی داریم که محبوبان حقی رو پیدا میکنن. هر کسی مرتبه خودش رو پیدا کنه، امام خودش رو پیدا میکنه، تسلیم امام خودش میشه. اگه امام خودش رو پیدا کرد و شروع به شبیه سازی هم کرد، در شبیه سازی اولیه هم ظاهری نبود، سطحی نبود، شبیه سازیش عمیق بود، یعنی فقط ذهنش و معارفش و مطالبش و اینکه کتاب بخونه و آگاهی های ذهنش رو هماهنگ با اولیاء الهی بکنه، نه، علاوه بر اون باطن پیدا کنه، ذهنش رو تسلیم باطنش کنه و باطن و ذهنش رو تسلیم اولیاء الهی کنه، حالا چنین شخصی میتونه رشد داشته باشه. چنین شخصی که میتونه رشد داشته باشه، برای رشدش صبر لازم داره، این شخص میتونه حق پو باشه. برای اینکه حق پو باشه نیازمند به این هست که یه رفیق پیدا کنه و این اون رو توصیه به حق و اینم اون رو توصیه به حق کنه. تنهایی نمیشه حرکت کرد. اگرم رفیق پیدا نمیکنه، دست کم مربی داشته باشه و مربیش رو رفیق خودش قرار بده. اگه رفیق نباشه با مربیش، یعنی با استادش و با همون شخصی که ولی الهی و امامش هست، باز هم رشد نمیکنه، چون شبیه سازیش عمیق نمیشه. شبیه سازی نیاز به انس داره، نیاز به رفاقت داره، شبیه سازی نیاز به همنشینی داره، نیاز به معاشرت داره و نیاز به این داره که فکر، عقیده، رفتارها و اینا همه مشابه بشه. خب میفرماید شیعتنا المتعلمون، کسی شیعه ماست، کسی پیرو ماست، کسی تابع ماست که بتونه متعلم باشه. متعلم باشه یعنی علم رو در خودش شبیه سازی کنه. کدام علم رو؟ علمی رو که در وجود ماست، علم حضرت امیر مؤمنان رو که میگه اگر یک کسی شبیه خودم باشه اینو به اون منتقل میدم، بتونه اون علم رو در خود شبیه سازی کنه. شبیه سازیش به اینه که کتابش رو، قرآن رو بگیره، انس داشته باشه، مطالعه کنه، کتاب های اصیل و درجه یکی که از اولیاء الهی میگت رو مطالعه کنه تا با ولایت اولیاء الهی، با هویت اونها، با مرتبهشون آشنا بشه. وقتی که آشنا با مرتبه اونها بشه، مرتبه اونها رو داره در خود شبیه سازی میکنه، یعنی سنخیت ایجاد میکنه. سنخیت ایجاد میکنه از طریق آگاهی. آگاهی بهش عشق هم میده، ارادت هم میده. وقتی مرتبه بلند اولیاء الهی رو بشناسه، بهش ارادت پیدا میکنه. این ارادت و اون آگاهی باعث میشه که فرکانس ایجاد کنه، یعنی فرکانس تولید کنه، پیام بفرسته، درخواست بفرسته، بگه حضرت امیر من دارم خودم رو شبیه شما میکنم، مرتبه شما رو میشناسم، تا اندازه که تونستم آگاهی کسب کردم، ارادت دارم به شما، میخوام که با شما محشور بشم، حشر ابدی با شما داشته باشم. چون پیام میفرسته، سیگنال میفرسته، درخواست میفرسته، حالا از اون طرف که فیاضیت عام کریمن، میبینن که یک شبیه با خودشون درخواست معرفت داره، درخواست قرب داره، درخواست ولایت داره، اون ولایت، قرب و معرفت رو بهش موهبت میکنن، آگاهی های هجومی بهش میدن، ملائکه هم نشینش میشن، ملائکه بهش الهام میکنن هر جا که نیاز داشته باشه به آگاهی. این دیگه خودویرانگری نداره چنین شخصی، با همین شبیه سازی خودیابی داره. خودیابیش به اینه که سرشت دینی خودش رو که خداوند بهش موهبت کرده، خدایی که در سرشت خودش هست، اون احدیت ذاتی، اون هویت ساری که خداوند در این گذاشته و با این هست، اون معیت قیومی رو پیدا میکنه. چنین شخصی دیگه از بالا تغذیه میشه و منبع بی پایان پیدا میکنه، دیگه کمبود نداره، برای همین میتونه افاف داشته باشه و میتونه کفاف داشته باشه. عشق با یک چیز، عشق با همه چیز برای اون. و از یک چیز، چون هویت ساری درشه دیگه، هویت ساری یعنی خداوند هر چی که داره داخل این ریخته، صحرا و دریا و بیابان و ستاره و آسمان و هر چی که خوشگلی و زیبایی باشه. بهترین دوست، بهترین رفیق، بهترین اسمای الهی با این هست. هر چیزی رو که بخواد، معرفت، آگاهی، عشق، میتونه که از خودش استخراج کنه، به مصرف خودش برسونه. این دیگه احساسهای منفی نداره. احساسهای منفی مسانخت با اولیاء الهی نداره، چون در اولیاء الهی احساس منفی نیست، در اولیاء الهی غم نیست، ترس نیست. انسان باید خوش از غمها، از افسردگیها، از ترسها، از خشمها، از بغضها، از کینها، از اینها جدا کنه تا بتونه موتور شبیه سازی خودش رو کیفیت بده و شبیه سازی خودش رو محتوا بده. وقتی که شبیه سازی کرد، میگه یود اوها نظرا اهم، اینها آگاهی هاشون رو ودیعه میدن، موهبت میکنن به مشابه های خودشون و یز رعوها فی قلوب اشباه هم، به شبیهان خودشون، مشابهان خودشون عنایت میکنن و بهشون جذبه میدن. با یک نگاه یک ذره رو به آسمان میبرند و شخصی رو که ضعیف بوده حالا اینا اقتدار بهش میدند. این دیگه احساس ضعف نداره. اینها عنایت ولایی هست از طریق شبیه سازی. شبیه سازی انسان داشته باشه، خودش رو قوی میکنه، خودش رو مثبت میکنه، به خداوند سوء ظن نداره. وقتی یه رویدادی پیش میاد حسن ظن داره. اولیاء الهی به خداوند حسن ظن دارن. در دل هر رویدادی که تلخ هست به ظاهر، یک شیرینی باطنی رو میبینند. این شخص هم همینطوری باشه، افکار منفی ندارن. برای همین باید افکار منفی رو پاکسازی کرد، ذهن رو خلوت کرد، از انباشتگی ذهنی بیرون اومد، نشخوار ذهنی نداشت و ناآگاهی و جهل و اینها رو برطرف کرد. توجه زیاد به جزئیات هم نداشت، توجه داشت به مبدأ تمامی جزئیات که خود خداوند هست. انسان کلنگر بشه، مبدأ نگر بشه. در شبیه سازی انسان حس مشترک پیدا کنه با خود خداوند. هم شبیه سازی با اولیاء خداوند هست، هم شبیه سازی خود خداوند هست. هر دو مسیرش شبیه سازی حق تعالی است. شبیه سازی نفی طمع و ترک طمع و عشق خدا در خود وجود انسان هست، تا اینکه انسان بتونه به وصول برسه و زندگیش بشه زندگی خداوند. دیگه زندگی خودش نیست، زندگی خداوند شو. خداوند خودش حکمهای خودش رو اجرا میکنه، دیگه نمیخواد زور بزنه حکمهای خداوند رو اجرا کنه. در مرتبه تشبه و تخلق انسان زور میزنه احکام رو پیدا کنه، نمیدونه آیا این حکم الهی هست یا نیست، وسوسه داره، شک داره. اما در مرتبه تخلق و خدایابی و خداداری انسان از این زورها نمیزنه. خداوند خودش حکم خودش رو اجرا میکنه و حق هست که حق رو اجرا میکنه. و خداوند در اونجا دیگه شده لباس انسان، شده باطن انسان، شده کیفیت انسان، تحققه. دیگه انسان اونجا نیست که اصلا بخواد چیزی بشه. خداوند خودش هست و خداوند کافی است. برای خود خداوند هم خود خداوند کافی است و خداوند هم به کسی نیاز نداره. خداوندی که به کسی نیاز نداره، خودش اونجا حضور مستقیم داره.